أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه پیشگاه مقدس بقیت الله العظم امام زمان، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی مهند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه قل کلون یعمل على شاکلته. ایام منصوب است به ساحت مقدس همسر گرانقدر امیر المؤمنین سلام الله علیه و مادر گرانقدر علمدار رشید کربلا، یعنی جناب حضرت فاطمه ام البنین علیها سلام الله. و این ایام رو بهانه برای تجلیل و تکریم از مقام همسران شهدا و مادران شهدا قرار دارن. گرامی می‌داریم یاد همه این عزیزان رو، شهدای عزیزمون رو، پدران و مادرانشون رو، که حقیقتاً در این محفلی که بهترین انتخاب رو داشتن، حضرت فاطمه ام البنین که هم همسر شهید هست، زوجت الشهید، و هم ام الشهدا، بهترین مناسبت هست. گرامی داریم یاد همشون رو و هدیه پیشگاه همشون هم یک صلوات دیگر هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب من مقداری در ابتدا عرضم در مورد زندگی حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها مطالبی رو عرض بکنم، و بعد انشاءالله نکته اخلاقی و پیامی از زندگیشون رو اشاره بکنیم و عرض توسل. در مورد وجود مقدسی حضرت فاطمه ام البنین در تاریخ تولد ایشون، حالا اگر بالاخره بخوایم از حیث شناسنامه‌ای بخوایم یه آمار و اطلاعاتی بدیم، تاریخ تولد ایشون تقریبا مجهوله، منتها تاریخ بین پنجم و تا نهم رو نوشتن، ولی بعضی تاکید کردن در سال پنجم هجری، یعنی دقیقا در همون سالی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها به دنیا آمده. چون دیدید که از زیباترین تاریخ تولد همون حضرت زینب هست، ایشون 5-5-5 به دنیا آمدن، و در سال پنجم هجری اگر حضرت فاطمه ام البنین به دنیا آمده باشن، اما تاریخ در مسئله وفات ایشون هم سال 70 رو داره، هم 64، که 64 قوی تره، یعنی 3 سال بعد از عاشورا ایشون از دنیا رفتن، در 13 همین جمادی. در این دوران خب اون چیزی که بارز هست در مورد ایشون و شخصیت ایشون، اصل و نسب و قبیله ایشون، که ایشون معروف است به فاطمه بنی کلابیه یا کلابیه، که در واقع این نام قبیله شون که یک قبیله بسیار با اصالت، قبیله که اهل ادب و شعر و هنر بودن، قبیله که اهل شجاعت و رزمندگی و دلیری بودن، اونها مرسوم بود و معروف بود که قبیله بنی کلابیه، این قبیله قبیله است که مردانشون رزمندن و قوم خودشون هم اینها اهل شعر و ادب اندزا. اشعاری که از حضرت فاطمه ام البنین بعد از جریان عاشورا رسیده به دست ما، که حضرت در قبرستان بقیع مینشستن و اشعاری رو میسروده بودن و در رسای کربلا میخوندن و مردم گریه میکردن، لذا همین شعر و ادب سبب میشود که جناب حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در رجزی که در کربلا خوندن، ایشون هم شاگرد این مکتبن، و اون والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندی تو انتها، چون همین یه خط نیست، چند بیت اشعار رو اینچنین سرودن هست در مورد شعر خودشونه، این شعر خودشونه. الا ای حال چهار فرزند از امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن: عباس ابن علی، عبدالله ابن علی، جعفر ابن علی و عثمان ابن علی. این چهار فرزند که هر چهار فرزند در کربلا به درجه رفیع شهادت نائل شدن. این که ایشون بعد از هست امیر آیا ازدواج کردن یا ازدواج نکردن، این رو تاریخ چیزی ننوشته، نه تأکید بر ازدواج نکردن دارد نه تأکید بر ازدواج کردن، اما گویا اون چی که برمی آید ایشون ازدواج دیگری نداشتن بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اما اون پیامی که ما از زندگی ایشون اگر ما بخوایم امشب و در این ایام بهانه است، حال شاید بعضی در واقع مطرح بکنن بعد از گذشت این همه سال برای چی مبعد این مناسبت ها رو، ولادت، وفات، بالاخره اینها بهانه است برای این که ما در واقع شخصیت های والا و انسان های موفق در زندگی رو در واقع سلاحی خودمون قرار بدیم، بررسی کنیم، علل و عوامل موفقیتشون رو ببینیم. خب واقعا این جای سوال داره که بعد از گذشت این همه سال، خب چرا همسران دیگر امیرالمؤمنین رو براش مجلس نمیگیریم؟ برای هست ام البنین جالب، نه در تهران، نه در شهرهای مذهبی، نه در ایران، نه در عراق، بلکه در کل دنیا. من یکی از عزیزانم دیروز پیامی داد که در یکی از کشورهای اروپایی است، ایشون برام نوشته بود که ما اینجا برای هست ام البنین مراسم گرفتیم، هست ام البنین مراسم گرفتیم، بعد عکس حسینیه و فضا رو فرستاده بود. خب گفتم ما ببین چه اتفاقی میفته، خب اینو بررسی کنید چه چیزی سبب میشود که کسی اینقدر عزیز بشه که بعد از گذشت این همه سال هیچ کدوم از ما ایشون رو ندیدیم. مگر چقدر در مورد اوصاف زندگی ایشون در تاریخ شما 5 صفحه اگه شما بزنید پیدا کنید، بیشتر از 4-5 صفحه از ایشون شما 10 صفحه اصلا بگید نه 50 صفحه از زندگی ایشون گفته شده باشه. اما این ابراز ارادت، این محبت، این عرض بالاخره ارادت برای چیه؟ وقتی شما سر این رو پیدا بکنید، وقتی در روایات نگاه میکنید، میتونیم این موضوع رو قرار بدیم که آقا رمز موفقیت انسانهای موفق در زندگی، خب موفقیت ایشون در تربیت فرزندانی است که اینها در تاریخ درخشیدن. آقا یه وقتی از یه پدر و مادری درخشیدن، بچه های اونها به واسطه پدر و مادر شناخته میشن. مثلا شما میگید آقا اینا بچه های شهید فلانی هم، بچه های کسی نمیشناخته، اما به واسطه این کسی که پدر و مادر بچه شناخته میشه. اما یک برعکس، بچه یه وقت سبب میشود که در واقع پدر و مادر مطرح بشن. جناب از دنبال بنین موفقیتشون در تربیت فرزندی که در کربلا خوش درخشید و جناب ابوالفضل عباس سلام الله علیه هستن، که سبب میشه امروز ارادت به ساحت مقدسه مادرشون پیدا بشه. خب این رمز موفقیت واقعا چیه؟ ما اگر راجع به همین موضوع صحبت بکنیم تحت این عنوان که رمز موفقیت یا عامل موفقیت انسان‌های موفق در زندگی، حالا در هر حرفه‌ای، یه خانومی در عرصه تربیت فرزند، یه کسی در فرض بفرمایید که حتی در شاخه‌های مختلف در کسب و کار، در تجارت، تاجر موفق، عالم موفق، مبلغ موفق، بفرمایید خطاط موفق، آشپز موفق، نقاش موفق، هر کدوم اینا رو شما در هر شاخه‌ای بخواید در این زندگی دنیا بررسی بکنید که بگید یک عامل بگو که همه اینا رو چیه در بر بگیره. یعنی فقط مختص، اگه کسی بگه پول، ممکنه تاجر رو در بر بگیره ولی خطاط رو در بر نمیگیره، عالم رو در بر نمیگیره، اون که پول نداشته باشه ولی موفقه. یه چیزی، یه عاملی بگید که همه اینها رو در بر بگیره. اون عامل اینه: انسان‌های موفق قواعد زندگی دنیا یا حرفه خودشون خوب بلدن، دو، و این قواعد رو خوب به کار می‌گیرن. شما یک آشپز خوب، آشپزی است که قواعد آشپزی رو رعایت می‌کنه، بلده. یک راننده خوب، ببینید یک تاجر خوب فقط صرف پول داشتن نیست. اینکه بعضی وقتی می‌بینید کلاهبرداری میشه، ازشون مال باخته میشه، وقتی میری تو رفتارش می‌بینی که پول داشته، اونم پول داشته. تاجر موفق میگه پول من نتونستم بخوام، بعد چرا پول تو رو خوردن؟ بذار توضیح میده، میگه تو قواعد تجارت رو رعایت نکردی، بذار ضربه خوردی. این قاعده است. من وقتی تو همین جریانات این مسائلی که حالا بعضی کلا برداری شده ازشون اینها، یه جایی بودیم یه آقای گوره از من پولی برده شد و اینجوری، یه کسی بود ایشون تاجر بود، گفت چرا بردن؟ توضیح بده ببینم. توضیح داد گوره اینطور شده اینطور شده. گفت ها، گفت به منم همین پیشنهاد رو دادن ولی من وارد نشدم. گفت چرا وارد نشدی؟ خیلی جذاب بود که خیلی شما مثلا اینقدر پول به طرف بده این به تو میگه که ماهی من اینقدر به تو سود میکنم میدم، خب خیلی جذابه که تو تاجر باید بیای. گفت نه. گفت بابام به من یاد داد تو این چیز که قاعده تجارت کشینه. خیلی جالب بود دیدم این ضرر مثلا. گفت که قاعده است که میگه آقا پنیر مفت کجاست؟ تو تله مش. اگه دیدی یه هایی که اومده به تو میگه مثلا اینقدر بهت بدی یه دفعه یه چیز عجیب قریب میگه من به تو سود میکنم، برو سهم کن. چون پنیر مفت گفت دارم میدم. گفت بله. اول میده به چند نفر اعتماد سازی میکنه، بعد یهو نگاه کنید کلا بنده. واقعا درد عجیب. مؤمن نباید فریب بخوره. مؤمن قواعد بازی دنیا رو باید بدونه. بعد یه مؤمن بیاد بگه آقا مثلا پول منو خوردن، خیلی عجیبه. نه اینکه آقا کلا، نه، مؤمن قواعد بازی دنیا رو باید بدونه. خب نشسته اونجا آقا میگم بودم اینقدر تو هم گرفتم، به من گفتن ماشین بهت میدیم، بعد رفته و بعدا داد به 10 نفر، داد به 20 نفر، رفیقای ما داد. الان رفیق دوستی داریم بنده خدا کلاشو برداشتم، این پول خانواده خانومش پول یکی بود، بعد زندگیش به هم خورد، طلاق گرفتن، ریخ به هم. چیکار میکنیم؟ قاعده اینه که ما تو این زندگی قواعدی داریم که حالا تو موضوع مباحث اقتصادی، تو مباحث سیاسی، تو مباحث بفرمایید که اخلاقی، تو مباحث تربیتی، که اگر قواعد رو رعایت نکنید آقا نمیشه. من مثال زدم اینجا، گفتم انشالله که شما رو مثال میزنم برای که از جا بیاد. شاید مثالی ذره سطح پایینه ولی قرآن هم میفرماید ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. مثال یه پشه‌ای رو بزنه تا یه بحث جا بیفته. آقا انشالله آشپزی کردید، خواهرام هستن دیگه. خب خواهرها اگر نپختید برید بپرسید ازشون، زنگ بزنید آقا گرسنه میخواد، مثلا آج خانم نیست، مادرتون نیست، همسرتون نیست، آقا برنج بار بذارید. به شما میگه این برنجو که ریختی اولا بشور، خوب که شستی، بعد میگه یه بند انگشت بیشتر آب نریزی. یا چرا بیشتر بریزی شفته میشه، کمتر بریزی زنده میشه. خب من عرض کردم وقت شما ببینید یه دونه برنج برای که به مرحله خوردن برسه و تربیت بشه و دوسه قاعده داره، بعد زیرشو کم کن، بعد زیرشو دم کنی بذار فلان. خدا وکیلی بچه های ما قاعده ندارن برای تربیت شد. آیا واقع مطلب اینه که هر وقت دلمون خواست بچه رو دعوا کنید، هر وقت دلت خواست بچه رو تنبیه کنی، هر وقت دلت خواست تشویقش کنی، آیا بچه های ما در مسئله تربیت قاعده ندارن؟ چطور میشه کسی توقع داره بچهش، فرزندش یک فرزند موفق و نمونه در دنیا بشه اما براش هیچ قاعده ای رو نه میدونه نه عمل میکنه؟ همین کیلوی هر جوری بچه خواست هر جوری خواست. آقا والله لریه لازم این فرزند قواعد تربیتیش به مراتب بیشتر از همه اون چی که در این عالم خلقت هست. رضو توصیه کردن وقتی از امام علیه السلام میفرمد که آقا بچه تو 3 تا 7 ساله تقسیم کن، 7 سال اول اینجوری عمل کن، 7 سال دوم اینجوری عمل کن، 7 سال سوم اینجوری عمل کن. آقا 5 تا انگشت دارید هیچ کدوم شبیه هم نیستن. آقا بچه های ما همه مثل هم نیستن، شاکله این هم متفاوته. آقا اومده میگه آقا من چند تا بچه دارم، من موندم یکیش نماز خونم، یکیش اصلا منکر نمازه. چرا؟ من هر دو رو یه جور منو پدر گفتم. خب اشکال کارت اینه که تلاش کردی هر دو رو. گفتم بابا یه دونه نخود می‌خریم، یه نخود تبریز یه قدری باید بذاری رو گاز، نخود نمیدونم خوی و باید فرق ده. بابا یه نخوده ولی از مال 10 تا شرکه است، هر کدوم بچه داری 5 تا بچه است ولی هر کدومش روش تربیتیش فرق میکنه، قاعدش فرق داره. آقا قاعده باد این دنیا خدای متعال، لذا انسان‌های موفق قاعده این دنیا رو که خدا طراحی کرده رو خوب بلدن. ببینید حالا شاید بگید ما از کجا بفهمیم این قاعده رو؟ به ما بگید کجا باید بخونیم، کجا باید این قواعد رو بدونیم. لذا قرآن کریم، قرآن می‌فرماید در آیه 16 سوره مبارکه مائده می‌فرماید که لقد جاءکم یا قد جاءکم من الله کتاب نور و کتاب مبین. خدا برای شما نور و کتاب مبین، یعنی کتابی که اومده بیان کنه چه چیزی رو، قواعد زندگی رو. که آقا اینو بدون، من طراح این عالم خلقت، مثلا آقا من وقتی این عالم رو خلق کردم به این برنامه دادم، برنامه چیه؟ برنامه اینه، دستورالعمل اینه. آقا اگر کسی سله رحم کرد، این دستور خداست. سله رحم کردی، اگر عمرت 3 سال مونده، عمرت میشود 30 سال. من خدا طراحی کردم توی عالم، هر کس اگر 30 سال از عمرش باقی مونده، دست ما بزا فرموده، اگر قطع سله رحم کرد، 30 سال به 3 سال تبدیل میشود. چرا؟ من طراحی کردم، طبقی عمل کن. خلاف این بخواه، بعد قطع رحم میکنه، بعد میگه چرا عمر من کم شد؟ چرا رزقم کم شد؟ خب قطع رحم کردی؟ اینا دستورالعمل خداست، برنامه خداست. میخوای موفق شی؟ آقا نمیشه اینجا همه اکثرا تو خونهاتون آسانسور دارید. ببینید وقتی آسانسور میزن یه جعبه دارین، هد کاره. این برنامه کارو داده. آقا این دکمه رو که بزنی میره طبقه چند؟ 2. این دکمه رو بزنی میره طبقه 1. اینو بزنی میره طبقه 4. ما ها یه وقتی تو زندگی مثل اون آدم هستیم که دکمه طبقه 2 رو زدیم، توقع داریم که این آسانسور کجا بره؟ طبقه 4. بعد نمیره، لگد میزنه به در و پیکر فوش میده، چرا نمیخواه؟ آقا نباید بره، خب قاعدش این نیست، برنامه اینطور طراحی نشده. آقا سوار پراید میخواد پرواز کنه، یا چرا نمیره تو آسمون؟ خب آقا این باید اینجا بره، میره تو هواپیما، میگه چرا نمیره تو زمین؟ آقا نمیشه. اون چیزی که ما عمل میکنیم، قرآن میگه قل کلون یعمل و علی شاکلت، انسان عمل میکنه بر اساس اون شاکله. وقتی شما شاکله رو نشناسی نمیتونی ازش استفاده بکنی و بهره ببری. آقا باید بدونی این گاز اینه، این طوره کلاجه، برو برعکس بگیری و هم میریزه. این عالم خلقت قاعده دارد، لذا انسان‌های موفق هم قاعده رو اول میدونن هم ازش استفاده میکنن. خب یکی قاعده که خیلی سریع عرض میکنم در مورد این بانوی بزرگوار، این بحث بسیار بحث مهمی است، هم قابل در واقع بیان که باید بگم 100 جلسه هم آدم انسان صحبت بکنه. یعنی از اول قرآن تا آخر قرآن خدا در بیان در مقام بیان قواعد زندگی، چه داستان‌هایی که نقل کرده، حالا عرض خواهم کرد براتون در شب‌های آینده، هم چه آیاتی که به صراحت بیان شده. ببینید حالا بعضی از قصص انبیا ان شاء الله عرض خواهم کرد براتون، فعلا مقدمه بحثم باشه. اون چیزی که حالا در مورد هست ام البنین بخوام عرض بکنم، یکی از اون مواردی که ایشون رو قاعده عمل کرده و موفق شده اینه. اون چیه؟ امروز چرا پرچم ابوالفضل بالاست؟ امروز چرا پرچم ام البنین سلام الله علیه بالاست؟ میدید چرا؟ چون قاعده رو فهمیدن. او قاعده چیه؟ فرمود من تواضع لله، هر کس برای خدا تواضع بکند رفعه الله، خدا بالا میبردش. حالا یا تواضع برای شیطان میکنی یا تواضع برای خدا؟ هر تواضعی نه، بعضی جالبه برای خدا که میرسه سرشون بالاست، اما برای شیطان سرشون پایین میشه و تواضع میکنه. ما اینا رو داریم. اما میفرمد کسی که تواضع برای خدا بکنه، اینجا خدا او رو عزیز میکنه، او رو بالا میبره. به همین علت حضرت صادق علیه السلام فرمودن رفع الله رایت العباس، خدا پرچم عباس را بالا برد. چرا؟ من تواضع. کسی که قابلیت این رو دارد که عرض اندام بکند. ببینید شما هیچ جا ندارید که یک جا اظهار فضل کرد. جالبه میفهمد به او ابل فضل، ولی هیچ جایشون اظهار فضل نکرده. چون اظهار فضل نکرده شده است اول فضل. اگر اظهار فضل میکرد ابدا شما در تاریخ اسم. چرا شما برای محمد حنفی مجلس نمیگیرید؟ سوال چرا نمیگیرید؟ میشون پسر امیر رو مهید. اما نگاه کنید، حالا کار نداریم ایشون قبول کرده یا قبول نکرده، اما بعضی در دورشون کیسانیه مثل شده رفتن سراغشون. در طول تاریخ نگاه بکنید، فرزند بلافصل امام بودن، بعضی ادعای امامت کردن، وجود نورانی ابوالفضل العباس با اینکه فرزند بلافصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امکان ادعای حتی در اندازه اصحاب، ولی وجود مقدس ابوالفضل العباس، این هم باز تربیت مادره. چون مادر خودش رو در خانه امیرالمؤمنین هیچ نمیدید، حتی نه تنها که هیچ نمیدید، بلکه واقعا آقا یه وقتی کنیز میاد توی خانه کنیز میشه، یه وقت نه یه عزیزی میاد توی خانه کنیز. جناب ام البنین در قبیله خودشون بالانشین بوده. عزیز بوده. ولی وقتی میاد تو خانه مولا امیرالمومنین، اینجا حضرت وقتی عباس به دنیا میاد، جناب استبرخزر میاد دور سر امام حسین میگرده، میگه من برادر برای حسین نیومدم، من غلام برایشون بودم. ببینید این نوع نگاه، این نوع برخورد، این نوع صحبت، این دیدگاه، این تواضع ثمرش اینه که امروز شما مجلس براستون منبری میگیرید. خدا بهش عزت هم داده که آقا چقدر از بزرگان گفتن ما هم مشکل به کارمون خورده، تا یه خیراتی خیلی برای از دنبال بنی کردیم جواب گرفتی، حاجت گرفتی. زاینه خدا عزیزش میکنه دیگه. بعضی ممکنه رو تو روزا میخونم براتون. من اینا عرض بکنم و توسل پیدا بکنیم. معمولا حالا تو روزه ها در مسئله برگشت رو بیان میکنن که وقتی از دنبال بنی آمدن و بشیر خبر آورد، خبر شهادت رو آورد، اون رفتار عجیبشون رو بیان میکنه. اما من میخوام این طرف قضیه رو بگم و عزیزان دارن گریه میکنن، خب به جام هست گریه معرفتی محبتی که کسی خودش رو زمین زده در مقابل امام، این عشق، عشق محبته، این عشق است که ما هم میخوایم طور باشیم. در لحظه وداع وقتی که کاروان داره از مدینه میره، تو نقل هست، ببینید خوب دقت کنید ادبشون رو و تواضعشون رو ببینید، میفرماید استمالایی میاد محضر سید الشهدا، جایگاه جایگاه یه مادره، درسته؟ اما وقتی که آمد خدمت امام حسین، صدا زد به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، پدر و مادرم به فدات بشه یا ابا عبدالله، استودعک الله یا سیدی یا نور عینی و یا امامی، من تو رو به خدا سپردم ای آقای من، ای امام من. این چی داره میگه؟ اون ملبنی میگه همسر امیرالمومنین، جایگاه جایگاه مادری امام حسینه، میگه امام من، آقای من، مولای من، من تو رو به خدا سپردم. اصلا اینجا حرف از فرزندی و اینا نمیزنه. خوب دقت کنید ببینید حرف من رو، من این نکته که امسال بهش رسیدم و عرض میکنم تو رو وقت چقدر دقیقه. اینجا حضرت ابدا حرف از فرزندم نمیزنه، اینجا میگه آقای من، مولای من. تا یه جمله رو گفت دارد سمع اجهشت بالبکا، یه وقت صدای گریه و ملبنین بلند شد و انقطعت عن الکلمات، دیگه نتونه صحبت بکنه، حرفاش قطع شد. تو حرفا قطع شد قال الحسین علیه السلام، اینجا ابی عبدالله صدا زد جزاک الله انا خیر الجزا، یا اما ای مادرم از ما به تو بهترین جزا و خیر به تو برسه، لقد کنت لنا امن باره، تو برای ما بهترین مادر بودی، برای ما مادر خوبی بودی، مادر نیکوکاری بودی. تا این جمله رو گفتن، ببینید آقا، تا گفتن یا اما ای مادرم امام حسین گفتن، اینجا حضرت ام البنین صدا زد اذکرنی یا ولدی، من رو ذکر کن ای پسرم، عند امک الزهرا، وقتی مادرت زهرا رو دیدی من رو یاد کن، و بلغها اجمل سلامی و تحیاتی، از من بهترین سلام ها و درود ها رو به مادرت برسون. این رو داشته باش اینجا، برو کربلا ببین همین حالت برای فرزندشون ایجاد میشه. ابوالفضل هیچ جا نمیگن آقا یا اخا، اصلا هر وقت میمد محضر ما دست رو سینه مثل سرباز صفر، السلام علیک یا سیدی و مولا یا آبا عبدالله. یه جا آمدن خبر حرکت کردن عمر سعد رو دادن لعنت الله علیه رو، یه جا وقتی رفتن پشت خیمه ها دیدن بچه ها صدای با عطشاشون بلنده، آمدن محضر امام حسین یا سیدی و مولای، لقد زاق صدری، سینم داره تنگی میکنه. خیلی عجیب بود آقا. من یه وقتی فکر میکردم این که اینقدر میدونید از همه محبتش به امام حسین بیشتره کربلا، ولی حالا باید واسی نگاه کنی کسای دیگه برن به شهادت برسن. این خیلی سخت بوده برای ابوالفضل. اگر به اختیار خودش بود اولین شهید بنی هاشم ابوالفضل عباس بود، اجازه نمیداد علی اکبر به میدان بره. اما جریان اینجاست که امام حسین فرمودن که میخواد بری به میدان، گفت بله، آقا فرمودن به نفسی انت یا اخا، من فدات بشم برادرم، انت صاحب و لوایی، تو صاحب پرچم من بود، و ازا مزیت تفرق عسکری، اگه تو بری لشکرم میپاشه، لشکرم میپاشه. خیلی سختی کشیدن اینجا که بتونن تحمل کنن، هی شهدا رو بیارن عقب، در حالی که اینجا باید خودشون الان به میدان میرفتن. این شرایط عجیبه. اما چرا اونجا فرمودن اخا ادرک اخا؟ اینجا بود که حضرت فرمودن به نفسی انت یا اخا، مثل مادر. مادر حرف از ولدی نزد. تو حضرت گفتن یا اما، حضرت فرمودن اذکرنی ولدی. اینجا هم همین بود. یه وقت صدای اول فز از میدان آمد که اخا ادرک اخا. من چند خط تقدیم کنم و یا علی مدد. از اول هر کجا که حرفی از مادر ترین بوده، همیشه بعد اسم فاطمه ام البنین بوده. چی شد مقامش رفت بالا؟ نه مادری کرد و نه کنیزی کرد زینب را، مقامش رفت بالاتر. اگر ام البنین ام البنین شد این چنین،